بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش مرحوم محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف بود. عرض کردیم که مرحوم آخوند همونطوری که کلام صاحب معالم رو رد میکنه که صاحب معالم قائل است به این که وحدت قید برای موضوع لهه، کلام مرحوم میرزا رو هم رد میکنه. حالا عبارتی که در کفایه هست این است که کلمه وضع رو آورده، ولو برخی این وضع رو به همون معنای متصور فقط معنا کردن، اما ما عرض کردیم ظاهرش این است که مراد حالات وضعه. شاهد این مطلب ما یه فرمایشی است که محقق اصفهانی در حاشیه داره. در ذیل عبارت آخوند که می‌فرماید و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، که خب این اشاره به کلام میرزای قمی و رد کلام میرزای قمی داره. مرحوم اصفهانی می‌فرماید ان حال الوحده تارتن تضاف الى المعنا و اخرى تضاف الى نفس الوضع. می فرماید وحدت گاهی اوقات به خود معنا اضافه میشه و من وقت باز این معنا رو از ظاهر عبارت محقق اصفهانی است که همون موضوع لهه، اون وقت این طور میشه بگیم صاحب معالم میگه این وحدت قید موضوع اون لهه، میرزا میگه این وحدت حال برای موضوع اون لهه، و بعد رد میکنه که اگر کسی بیاد بگه مجرد وقوع لفظ به ازاء المعنا فی حال تفردهی به لحاظ اندل وز لا یقتضی تقیدل موضوع لهبه ها، اینی که لفظ در حال تفرد این معنا بوده، در حال تفرد این موضوع له بوده، این اقتضای قیدیت نداره. بعد احتمال بعد اینه میفراد و اخرى تضاف و این وحدت الى نفس الوضع، یعنی از حالات وضعه، اصلا کاری به موضوع له و کاری به معنای متصور و اینا نداریم، یعنی میگیم خود حال وضع واضع این اقتضا رو میکنه که وحدت درش معتبره. و یراد و منها، خب حالا اگر وحدت شد از حالات وضع معناش چیه؟ استقلال و کل وزن و عدم و کونهی ناظرن الى وزن آخر، واز در هر وضعی محورش یه لفظ است و یه معنا، در هیچ وضعی نظر به معنای دیگر و وضع دیگر و موضوع له دیگه نداره، ولا متممن له، هیچ وضعی متمم وضع دیگری هم نیست. فل استعمال الموافق للوضع یجب ان یکون کذلک. خب وقت بعد بگیم میرزای قمی میخواد بفرماید استعمال کننده و مستعمل باید مطابق با وضع باشه، چون حال وضع استقلال در وضعه، که این وحدت دیگه برمیگرده به معنی استقلال، چون استقلال در وضعه پس در استعمالم باید مطابق با وضع باشه. هر استعمالی باید منفرد از استعمال دیگه باشه. البته این رو که ذکر میکنه مرحوم محقق اصفهانی بعد میفرد و هو ظاهر و بعض اجلت الاصل، یعنی بعضی از اجله که حالا در حاشیه نوشتن، چون مرحوم اصفهانی از ملا علی نهاوندی صاحب تشریح الاصول معمولا به این تعبیر ذکر میکنه. بگیم میرزای قومی هم همین رو میخواد بگه. پس ببینید این که حالا در عبارت کفایی آمده و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، حالا به نظرم ما در دوره سابقم به همون معنای متصور معنا کردیم، ولی اینطور نیست. به نظر میرسه یه معنای دیگه باید برای این کرد. کون الوضع یعنی بگیم میرزای قومی میخواد بگه وحدت از مقومات مقومات و حالات خود وضع واضعه. هر وضعی استقلال و وحدت درش وجود داره. خب این کلام میرزا چی؟ مقوم خود وضعه، نه مقوم موضوع الله. بل اون وقت ببینید اصلا همین مؤیده این است که این معنا صحیحه. یعنی اگر میرزای قومی بگه آه این از حالات اون معنای متصور، خب حال بله؟ نه مصاب معلوم یه قیده. اون وقت بعد خود میرزا که میدونه که مثلا این حال بودن لزوم رعایت نداره، اگر بگه این از حالات معنای موضوع متصوره، این باید در معنا محور همون خود موضوع لهه. اون وقت یا باید اینطور بگیم، یه قول این است که این قید موضوع لهه، یک قول دوم این است که قید وضعه. این یک صورت خیلی منطقی و صورت خیلی خوبی این کلام پیدا میکنه. یعنی بله دیگه، ما قول میرزا رو همین رو خواهیم بگیم. بله؟ نه خیلی خوب. بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع له. بله یعنی نه قید وقتی، همین بخواد بگه که این قیدیت نیست اینجا، نه قید، بله از حالات وضع هست، از حالات عملیات وضع هست. ولذا حالا تو جوابی هم که اصفهانی میده اونم باز مؤید همین معناست. اجازه ما جواب اصفهانی هم بخونیم. ببینید اصفهانی میفرماید در جواب از این کلام عرض میکنم که میرزای قومی یا مرحوم نهاوندی، که اولا این قانون که استعمال باید مطابق با وضع باشه، یعنی اون چه که مربوط به ارکان وضعه. ارکان وضع چیه؟ لفظ است و معنا. مستعمل باید در این ارکان وضع استعمالش مطابق با وضع واضع باشه. این یک. بعد می فرماید و اما خصوصیات الوضع، توی پرانتز میگه اعنی عمل الواضع. ببینید عمل واضع یعنی بگیم آقا واضع در حال وضع یه لفظ در نظر گرفت، یه معنام در نظر گرفت، باز این معنا معنای موضوع الله نه معنای متصور. بگیم واضع در حال وضع یک لفظ رو در نظر میگیره و یک معنا رو، این میشه از حالات عملیات وضع. میفرماید فقیر و لازمت المراعات، چرا؟ لوضوح. باز اینجا باز برهانی میکنه، ان متابعت کل جعلن من کل جائلن انما هی به ملاحظت مجعوله. تبعیت در باب جعلیات به ملاحظت مجعوله، یعنی ببینیم آقا این جائل چیو مجعول قرار داده. اما حالات جعل این دیگه درش تبعیت لازم نیست. و بعد می‌فرماید اما عدم و کون احد الوضعین ناظرا الی الاخر، این درسته، واضح در هر عملیات وضعی یه لفظ در نظر میگیره، یه معنا، کاری به وضع دیگه هم نداره. اما میشون میگه استعمال هم همینطوره، شما هم در هر استعمالی، استعمال کننده اصلا نظر به استعمال دیگر نداره. عرض میکنم که و بعد در دنبالش میفرماید فل جمعو بین الاستعمالین، در استعمال لفظ در اکثر از معنا جمع بین دو استعماله، لا بین المعنیین که یعول الی استعمال واحد لینافی تعدد الوضع. حالا علی حال به نظر میرسه که این مراد میرزای قمیه، نه مرادش اون معنای متصور باشه. حالا اشکال اصلی کلام میرزا چی شد؟ همینیست که مرحوم اصفهانی بیان میکنه که ما در باب وضع فقط اون ارکان وضع را که ایشون از اون ارکان تعبیر به حدود و قیود میکنه، او رو باید رعایت بکنیم، یعنی عین اون لفظ را و معنا را. اما حالات وضع، اینی که بگیم استقلال داره، یه معنا رو در نظر گرفته، باز یه معنای موضوع‌له را، اینا دیگه عرض میکنم که لازم الرعایه نیست. حالا غیر از این اشکال، غیر از این اشکال که ما دلیلی بر لزوم رعایت حالات وضع واضح در مقام استعمال نداریم، یک اشکال دیگری هم اینجا ما در همون دوره سابق ذکر کردیم و اون این است که گفتیم خب شما مرحوم میرزا یا صاحب معالم در وضع عام موضوع له خاص چه می کنید شما؟ اینجا که دیگه معانی متعدده است. در وضع عام موضوع له خاص که یک نوعی از اشتراک لفظیه، یعنی واضح به یک وضع یک لفظ را برای معانی متعدد داره وضع میکنه. خب اونجا که وحدت وجود نداره در موضوع له، اونجا اصلا فرض این است که موضوع له متعدد است از اول. پس این که ما بگیم موضوع له واحدون، این اصلا در وضع عام موضوع له خاص معنا و فرض نداره. اینم اشکال دومه. پس ببینید ما دو تا اشکال مهم بر عرض میکنم که مرحوم میرزا داریم. یه اشکالش این است که این حالات وضع رو در مقام استعمال لزوم رعایت نداره. اشکال دوم نقض به وضع عام موضوع له خاصه. چی میفرمایید؟ نه دیگه، در شما وقتی میگید هازار و واضح کلی مفرد مورد اشاره رو در تصور میکنه، اما برای این افراد خارجی، یعنی هر فردی یک معنا برای او میشه، نه اینکه هر فردی مصداقی برای او بشه، چون فرض این است که موضوع له کلی نیست، موضوع له خاصه، یعنی فرد فرد، کل و فردن فردن، از این موارد اشاره، اون موضوع له، نه خود کلی مشارون الی. موضوع له فرض است که خاصه، مگر اینکه طبق مبنای امام، چون اگر یادتون باشه امام رضوان الله تعالی علی در مقابل مشهور که مشهور میگفتن وضع خاص موضوع له عام امکان نداره، امام میفرمود نه، چون یعنی طبق یک مبنایی که اونجا داشتن میگفتن که باید وضع آموز و لخاص امکان نداشته باشه، که حالا بحثش رو قبلا مفصل ذکر کردیم. نه وضع واحده، نه موضوع له متعدده، نه نه یک بار لحاظ میکنه این لفظ را برای کل فردن فردن از این موارد اشاره، یک لحاظه و یک وضعه، اما موضوع له متعدده. این نقض خیلی خوبیه بر صاحب معالم. این رو ما در دوره قبل این نقض رو ذکر کردیم، اما نمیدونم حالا خودمون ذکر کردیم یا از جایی این رو دیده بودیم در بحث ذکر کردیم، حالا خودتون باز این رو مراجعه بفرمایید. عرض بکنم که خب اینجا ترتیب بحث اینطور شد. اول آمدیم گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا استحاله عقلی ندارد، این یک. منتها بحث دوم به دو کیفیت در کلمات مطرح شده. یک کیفیتش همینه که آیا اگر گفتیم استحاله عقلی ندارد برخلاف وضع واضع است، که خب از کلمات صاحب معالم و میرزای قمی این استفاده میشه. صاحب معالم میگه بله وحدت قید برای موضوع له، میرزای قمی میگه وحدت از حالات و از قیود وضع. آیا این برخلاف وضع هست؟ حالا گاهی اوقات تعبیر دیگه که می کنن که در قوانین آمده این است که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا محتاج به ترخیص واضح هست یا نه؟ به این لسان هم گاهی ذکر می کنن. اما مرحوم آقای خویی قدس سر رو این نزاع دوم رو اصلا نبرده روی اینکه آیا ترخیص واضح لازمه یا نه، برده روی این مطلب که آیا برخلاف متفاهم عرفی هست یا نه. یعنی لفظ را اگر کسی استعمال کرد در بیش از یک معنا، بگیم این برخلاف ظهور عرفیه، ظاهر عرفی و اندل عرف این است که از لفظ یه معنا باید فهمیده بشه. اگر متکلم بخواد از لفظ چند معنا را اراده کند، این حتما محتاج به قرین است. خب اینم واضحه، مسلم بر خلاف متفاهم عرفه و مسلم در استعمال لفظ در بیش از یک معنا ما نیاز به قرینه داریم. حالا این مقدار روشن، باز یک نزاعی بعد از این مطرحه. حالا اگر متکلمی لفظی رو در بیش از یک معنا استعمال کرد، قرینم آورد که مثلا من از لفظ این دو تا معنا رو اراده کردم، هم این باکیه هم این جاریه، قرینم آورد. اولا باز یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، این قرینه ای که میگیم متکلم در اینجا میاره، آیا این قرینه مجازه یا این نه این قرینش قرینه معینه است، که خودش یک نکته و بحث مهمیه که حالا بعداً در این که آیا این استعمال حقیقی یا مجازی اونجا مطرح میشه. اما اجالتا همینجا عرض بکنیم، آقا این قرینه قرینه مجاز نیست، چون فرض این است که لفظ این برای 70 تا معنا وضع شده، همه این معانی حقیقیه اینن. حالا اگر یه متکلمی قرینه آورد من 4 تا از این معنا رو اراده کردم، این قرینه میاد از میان 70 معنا 4 معنا را معین میکنه، یا قرینه میاره دو معنا رو معین میکنه، قرینه میاره ده معنا رو معین میکنه. این عنوان قرینه صارفه که در باب مجازه نیست که لفظ رو از معنای حقیقی برگردونه معنای مجازی، قرینه معین است. البته این مطلب رو بعدن که میرسیم در اینکه آیین استعمال حقیقی یا مجازی اونجا بیشتر توضیح میدیم. اما بحث دیگر این است که حالا متکلم قرینه آورد که من دو تا معنا را اراده کردم، آیا این ظهور در این داره دو تا معنا را معن و مجموعن اراده کرده یا علی سبیل الاستقلال اراده کرده؟ و قرینه‌ای بر این جهتش نبود. مثالی میزنن مرحوم آقای خویی که اگر یک کسی دو تا عبد داره، اسم هر دو قانمه، به مشتری میگه بیع تو که قانمن به درهمین، من قانم رو، قانم رو میگه یک، در دو تا عبدش استعمال میکنه دو، نه در یکی غیر معین، میگه من قانم را که مراد دوتا قانمه فروختم به تو به دو درهم. اگر بگیم این به نحو مجموعیه، اینجا ثمن معامله میشه درهمین، یعنی دو درهم برای دوتا قانم مجموعا. اگر گفتیم که نه، این لفظ را در دوتا قانم استعمال کرده منتا علی سبیل الاستقلال، به طوری که هر قانمی سنمش دو درهمه، یعنی در نتیجه ثمن معامله میشه چند درهم؟ چهار درهم. خب اینجا وقتی ما شک میکنیم، مرحوم آقای خویی میفرماین که ما اینجا یه اصل لفظی نداریم که یکی از این دوتا رو معین کنه، یه اصل لفظی که بیاد بگه آقا این در مجموع یا در استقراق استعمال شده نداریم. وقتی اصل لفظی نداشتیم باید بریم سراغ اصول عملیه. اصل عملی در اینجا چیه؟ میگیم آقا شک میکنیم مشتری غیر از دو درهم و زائد بر دو درهم باید دو درهم دیگه بده، اصل براءته. ولی ما به نظرمون این است که نه، اینجا اصل لفظی داریم، ظهور اولی استقراقه. وقتی میگه به تو که قانمن و قانم رو در دو تا قانم داره استعمال میکنه به درهمین، ظهور اولی و عرفیش استقراقه. مجموع من حیث المجموع نیاز به قرینه داره، او نیاز به بیان داره. اما اگر قرینه برای مجموع من حیث المجموع نیاورد، ظهور اولیش استقراقه. لذا دیگه رو این حرف ما نوبت به اصل عملی نمیرسه. نوکر ظهوره. نه، شما ظهور عرفی رو به عرف مراجعه کنید. آقا این یه جمله گفته، اصلا ملاک و اینا اینجا معنا نداره. این گفته من قانم را، ولی ما میدونیم قانم را میخواد دوتا قانم رو بفروشه، میگه من این دوتا قانم را فروختم به درهمین. آیا این ظهور در این داره مجموع من حیث المجموع رو به درهمین فروختم؟ حالا اجازه بفرمایید. یا ظهور در این داره هر کدام به درهمین؟ یا ظهوری اصلا نداره؟ سه احتمال اینجا وجود داره. مرحوم آقای خوبی میفرماید اصلا ظهوری نداره. حالا اجازه بدید. نه، ملاک اصلا اینجا جای ملاک نیست. اینجا باید دیدیم این کلام وقتی القاء به عرف میشه، عرف چی میفهمه از این؟ شما وقتی میگی من دو تا خانه رو فروختم به شما به 1000 تومان، آیا این ظهور در این داره این دوتای با هم و مجموع، یا نه ظهور در این داره کل و واحد واحد، یا اصلا ظهوری نداره؟ ببینید مرحوم آقای خویی می‌فرماید هیچ ظهوری در هیچ کدوم نداره. و این یه مطلبی است خیلی آقای مورد ابتلا قرار میگیره، یعنی تو معاملات، که تو معاملات روزمره که مردم دارن انجام میدن، این خیلی مورد عرض ابتلا قرار میگیره. که مثلا فرض کنید الان از سوالاتی که خیلی میشه این است که آقا ما میریم آپارتمان میخریم، خب پولی که دادیم در مقابل آپارتمان و پارکینگ او دادیم، اما مالک میگه نه پارکینگ یک چیز مستقلیه، من فقط خود آپارتمان رو فروختم، پارکینگ یک قیمت جدا داره، قیمت مستقل داره. حالا ببینید این مورد ابتلا واقع میشه، مثالهای زیادی هم میتونید خودتون پیدا بکنید. اگه دو چیز رو فروخت، حالا آیا این معنه؟ که اگر معن شد و بحث تبعوض صفقه و اینا مطرح میشه، یا این است که هر کدام مستقلنه. حالا من ادعام این است که وقتی به عرف مراجعه کنیم، عرف استقلال رو میفهمه، این یک ظهور عرفیه. حالا شما ممکن بگید عرف معیت رو میفهمه، آقای خویی هم میفهمد عرف هیچ کدوم رو میگه ما نمیفهمیم، چون هر دو نیاز به قرینه داره. حالا این بحث هم بحث روشنیه. بحث دیگر ادعای این بحثه، یعنی آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا حقیقت یا مجازه؟ صاحب معالم ادعا میکنه استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا مجازه، اما استعمال تثنیه و جمع حقیقته. یعنی اگر گفتید رأیتو عیناً، این عین رو در دو تا معنا استعمال کردید مجازی میشه. اما اگر گفتید رأیتو عینین، عینین در دو تا معنا استعمال حقیقیه. یا اعیون در سه تا معنا و بیشتر استعمال میشه استعمال حقیقی. حالا باید کلام صاحب معالم رو در دو قسمت دنبال کنیم. قسمت اول در مفرد روی همون مبنایی است که داره، یعنی صاحب معالم معتقد است که وحدت قید موضوع لهه. از اول که واضح لفظ این را برای باکیه وضع کرد، باکیه به قید وحدت وضع کرده، قید برای موضوع لهه. خب میگه خب الان شما بخواید در باکیه و جاریه در دو تا معنا استعمال کنید، باید این قید وحدت رو قیچی کنید، الغا کنید. قید وحدت که الغا شد، میفرماید میشه استعمال لفظ موضوع للکل فل جز. یعنی این عین برای باکیه به علاوه وحدت بود، الان وحدت یعنی مرکب از دو جز بود، مرکب بود، کل بود، حالا لفظ موضوع للکل رو فقط در باکیش استعمال میکنید، این استعمال میشه استعمال مجازی. مرحوم آخون چند اشکال دارن. اشکال اول میفرمان همون مطلبی است که قبلا گفتیم، که اصلا وحدت قید برای موضوع له نیست، و به بیانی که اینجا دارن میفرمان الفاظ برای ذات معانی وضع شده، برای خود معنا، این برای معنای باکیه، اما باکیه به قید وحدت اینو اصلا مطرح نیست. الفاظ برای ذات معانی وضع شده، که البته اون این مبنا جاهای دیگه هم و در ظهورات و در معانی و در فقه الحدیث و نمیدونم در تفسیر قرآن و تفسیر حدیث و اینام خیلی کارایی داره. الفاظ برای ذات معنا، هیچ خصوصیت دیگری، نه قید وحدت، نه سایر خصوصیات، در معنا مطرح نیست. این جواب اول که خب قبلا هم خوندیم. جواب دوم آخوند میفرماید که شما اگر میگید بر فرضی که ما بپذیریم وحدت قید برای موضوع لهه، خب حالا که میاد این لفظ را در باکیه و جاریه با هم استعمال میکند و قید وحدت از بین میره، اینجا بحث کل و جز اصلا مطرح نیست دیگه. بحث مباین و مباینه، یعنی این دو تا معنا با هم بینشون مباینت وجود داره، بینونته. چرا؟ میفرماید شما که میگید به قید وحدته یعنی به شرط شی، یعنی این را وضع کرده برای باکیه، وحدت یعنی به شرط الله، ببخشید به قید وحدت یعنی به شرط اینکه معنای دیگری نباشد، معنای دیگری نباشد، این میشه به شرط الله. وقتی میایید لفظ را در اکثر از معنا استعمال میکنید، یعنی باکیه و جاریه، پس باکیه میشد به شرط چی؟ به شرط شی. بین به شرط لا و به شرط شی تباین وجود داره. بله دیگه، یعنی اصلا شما لفظ در غیر معنا به کار میبرید کاملا. شما دیگه دو چیز ندارید که بگید آقا بینشون علاقه کل و جز وجود داره. آخوند میفرماید استعمال لفظ در دو معنا مباین است با اون موضوع له اولی به اعتقاد خود شما. شما میگید موضوع له باکیه به قید الوحده است، باکیه به قید الوحده یعنی به شرط شی، به شرط الله، به سبق لسان میشه باکیه به قید الوحده یعنی به شرط لا. خب حالا میگید الان در بیش از یک معنا که استعمال میشه میشه باکیه و جاریه، میشه به شرط شی، و بین به شرط لا و به شرط شی عرض میکنم که تنافی وجود داره. چیه با؟ بله خب چی؟ مرکبه. بله کله. بله اگر شما لفظ این رو فقط در ذهب بدون قید الوحده گفت آقا ما دیگه کار رو وحدهش اصلا نداریم، این میشه استعمال لفظ موضوع للکل فی الجوز. ولی آخوند میفرماید به قید الوحده یعنی به شرط الله. صبر کنید حالا بخواد. خیلی خوب، حالا اجازه بدید. آخوند میگوید به شرط به قید الوحده عبارتون اخرای به شرط لاس. اصلا به قید وحدت یعنی چه؟ یعنی این باشه معنای دیگه نباشه. معنای وحدت همینه دیگه. با شما همش کفایه رو یه جور دیگه معنا کردی. چه بلایی سر کفایه داری در میاری آقای رحمان پور. نه خیر آقا دیگه، همینه دیگه، همینه. وقتی میگیم این برای باکیه به قید الوحده یعنی به شرط لا، یعنی معنای دیگه ای نباشه، همین معنا فقط. خب بعد فرض ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا میگیم هم باکیه هم جاریه، یعنی باکیه شد به شرط الجاریه، به شرط شی. پس موضوع له به شرط لاست در استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا شد به شرط شی، بین به شرط لا و به شرط شی تباین وجود داره. این اشکال عرض میکنم که مرحوم آخوند. یک جواب خیلی روشنی داره که این جوابش رو مرحوم اصفهانی در عرض کنم حاشیه داده، صفحه 150. حالا وقت گذشته، این جواب رو ببینید انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.